پیسهاتون رو خرج بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمائه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نأت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وَبَتَّدَ بِالسُّخُورِ مَيَّدَانَ عَرْزِهِ والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن أمه ووسيه وخليفته فارغ بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت عرض تبریک و تهنیت و شاد باش به پیشگاه مقدس ولی الله الاعظم مظهر اتم خدا انسان کامل عبد صالح خدا به معنای حقیقی کلمه اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکت بقیت الله الاعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف به مناسبت سال روز ولادت عمه بزرگوارشون عقیلت العرب عالمه غیر معلمه زینب کبرا سلام الله علیها صلواتی با و عجل فرجه هم عنایت بفرمایید. خب امشب که شب ولادت عمه بزرگوار حضرت ولی عصر هست بهتر این است که دقایقی رو که خدمت شما هستیم پیرامون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها سخن به میان بیاد. و اما این که از چه زاویه‌ای ما امشب از زینب کبرا سلام الله علیها سخن به میان بیاوریم طبق این زمانی که در اختیار ما هست امری بسیار دشوار و مشکل هست، چون زینب کبرا نائبت الزهرا و نائبت الحسین است. سخن در خصوص نائب امام به میان آوردن کار هر کسی نیست. ای مگس عرصه سی مرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. اما به تعبیر ملای رومی آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. ما هم به اندازه تشنگی خودمون امشب که گفت کوشش بیهوده به از خفتگی، به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وس بکوشم. اون چه که باید راجع به زینب کبرا سلام الله علیها گفته بشود از این زاویه ما وارد می شویم. بعضی از صفات عالی رو اهل بیت عصمت و طهارت به زینب کبرا سلام الله علیها دادند و زینب کبرا در طول تاریخ مشهور بوده است به بعض از ویژگی ها که بعضی هاش رو کم و بیش من و شما ها می دانیم، بعضی هاش رو هم فقط در حد شنیدن و این که لقلقه زبان هست می دانیم، به عمقش نرسیده ایم. حالا اون چه که وقت اقتضا بکند ما یکی چند موردش رو انشالله محضر شریفتون تقدیم خواهیم کرد. یکی از صفات برجسته زینب کبرا سلام الله علیها و از اون ویژگی هایی که به او دادن و مشهور شده است قبل از بیانش لازمش این است که دستمایه قرار بدهم، یک عبارت کوتاهی رو از امیر المؤمنین امیر بیان علی مرتضی قائد قر المحجلین در کتاب شریف نهج البلاغه در خطبه اول. میدانید نهج البلاغه از آثار بسیار مشکل هست و در بین تمام خطبه ها و نامه ها خطبه اول نهج البلاغه از یک برجستگی هایی برخوردار است که همین برجستگی ها امر و دشوار کرده است بر اهلش که بخوان بفهمن معنای خطبه اول امیرالمؤمنین رو. شارحین رو هم اگر متخصص در علومی نباشند نمیتوانند ورود پیدا بکنند به همین خطبه اول نهج البلاغه که من تیمنن و تبرکن در صدر تمام منابرم همین عبارات خطبه اول رو عرض میکنم که جز امیر المؤمنین مولا الموحدین قائد قر المحجلین از کس دیگری امکان صدورش محال است، اصلا امکان نداره. الحمد لله الذي لا يبلغ، چی چنین شروع میکنه؟ ندحته القائلون، با این فرازایی که ابتدای خطبه عرض کردم خدمت شما. در همین خطبه بیان میفرماید لیسیرو لا لیسیرو دفائن العقول، فلسفه توحید نبوت و ولایت و اهل بیت عصمت و طهارت اینه که بیان دفائن عقول رو اینها هویدا و مشخص بکنن، گنجها رو نشان بدهند. اینی که شما در روایاتی شنیده اید که وقتی قطب دایره امکان حضرت ولی عهد تشریف بیارن زمین گنجاشو نشون میده، یک معنای ظاهریش این است که همین گنجایی که یه عده دنبال زیرخاکی هستن اونجا دیگه نشون داده میشود، که دیگه اصلا فقیری هم پیدا نمیشود که به او صدقاتی داده بشود. همین گنجای ظاهری، اما معنای باطنی اون اهل باطن میگویند اینه که همین گنجهایی که الان در زمان ما ناشناخته هستند، جهانی هستند، بعضی از اینها بنشسته در گوشه ای. بعضی از اولیاء الهی رو شما اگر ببینید تو خیابون شاید سلامشون هم نکنید، اما اینا دفائن عقول هستند، اینا اولیاء الهی هستند، چون ما چشمون به همین ظاهرمون هست، ظاهر افراد رو میبینیم، در حالی که حدیث داریم خدا چند چیز رو در چند چیز مخفی کرده، یکی اولیاش بین مردم خدا مخفی کرده. هیچ وقت به دیده حقارت نگاه کسی نکنید، شاید همین ولی باشه از اولیاء خدا. استاد ما میفرمودن که بعضی از اولیاء خدا از دنیا که میرن کسی نیست دفنشون بکنه، شهرداری باید بیاد اینا رو برای دفن بکنه، اینقدر اینها گمنام هستن. اولیایی تحت قبایی لا یعرفهم سوایی، منتها بعضی از اولیاء الهی مأمور هستن از نایی ذات مقدس ربوبی به این که آشکار بشون، خیلی از اینها مخفی هستن، ما اصلا نمیدانیم چی هستن، فقط خدا و رسول و اهل بیت اینا رو میشناسن. بذار من یه نمونهش رو عرض بکنم خدمت شما. شاید شنیده باشید مرحوم آقای الطافی رو در همدانش معروف به نشاط بود، شغلش هم لحافدوزی بود، بسیاری از بزرگان ما هم با او ارتباط داشتن، معاصر بود. تو همین دهه قبل ایشون به رحمت خدا رفتن. ایشون می فرمودن من یه وقتی مشهد مشرف شدم، به محض رسیدن اونجا در عالم معنا در عالم کش علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تهیت و سنا فرمودن پاشو برو همدان. گفتم ای داد بیداد، ما هنوز نیامده جوابمو کردن. گفتن برو، اما خب دیگه حکم آنچه تو فرمایی، سر رو انداختیم پایین و برگشت. اما نمیدانستیم چه خبر هست. آمدیم همینطور در مغازه نشسته بودیم فکر میکردیم خدایا چی ما رفتیم اونجا، چه بیادبی ما کردیم. این وقت یکی از همسایه آمد سلام علیکم، گو آجا شما آشنا ندارید توی پزشکی قانونی؟ گفتم برای چی؟ گفت یه آقای گدایی بود گایم حمالی و اینا میکرد تو محل ما همه. گفتم بله بله. گفت از دنیا رفته شناسنامه و مدارک اینا نداره، جواز دف صادر نمیشه بنده خدا مونده. گفتم چرا، یه آشنا دارم، آمدم یه حرکتی بکنم. یه وقتی دیدم همین آشنای ما و رفیق ما که پزشک بود داره از تو کوچه ما رد میشه. گفت آقا به اینجا ببینم. و بله. گفتم بابا یه مرد از این افراد، مومنی از مرد ساده بود، بی کس از دنیا رفته، جنازش مونده. گفتم بزن. گفت بله آقا. همونجا کیفشو باز کرد، مهر رو امضا و همه چیز. آقا بفرمایید. یه احساس نشاطی پیدا کردم، دوباره حرکت کردم، رفتم محضر مقدس علی ابن موسر رضا. در همون عالم دیدم امام هشتم، قبله هفتم، امام مهربان و مهربانی ها با لبخندی استقبال کردن. فرمودن او از دوستان ما بود، کسی را نداشت، تو را مأمور کردیم بریم اونجا کارش را بندازیم. دوست علی ابن موسر رضا جواز دفنش معطل میشه. هستن، ما دانشمندان فرزانه ای هم داریم در گوشه و کنار این شهرها، اما نمیدانن عباد صالح پروردگار اینا در زمان ظهور حضرت که بیاد زمین گنجاشو نشون میده. این باطن حرف هست. حالا الا ایحال فرمودن یکی از کارهاین دفاعین عقول معلوم بشود، دفاعین عقول. بعد یه روایت دیگری ما داریم در زمان ظهور حضرت ولیعصر، شاید این روایت رو هم شنیده باشید، عموما شنیدید چون اهل منبرید، که وقتی وجود مقدس بقیت الله الاعظم تشریف بیارن، انشالله روزی او خواهد آمد، وقتی بیاد من و شما هم عمو داشته باشیم، این روایت بروز و ظهورش رو میفهمیم. فرمان که حضرت یه دستی میکشن سر عقول، عقول کامل میشود، نه یه دست ظاهری که ممکن است یه دست ظاهری هم باشد، اما دست توجه حضرت، دست مدیریت حضرت است، دست عنایت حضرت بر سر عقول کامل میشود. عقول که کامل بشود، تازه بشریت طعم خوش زندگی رو میچشد. رفقا بشریت هنوز طعم زندگی رو نچشیده، از روزی که آدم خلق شد، از بهشت آمد بیرون، هابیل و قابیل دعواشون شد، اولین قد صورت گرفت. تا زمان ناهازا شما اوراق تاریخ رو ورق بزنید، آیا جز ظلم و ستم، قتل و غارت، فساد، اینا همیشه غلبه داشته، ابلیس خوب کار کرده بوده. در یک بخشهایی از تاریخ اونجا بشر یه تنفسی داشته است، اونم موقع بعثت تمام انبیا بوده. البته دیری نپایید که اینا هم دوباره آمدن سر خانه اول، مثل بازی های مارپله هست، میرم بالا دوباره نیش میزنم یه سر خانه اول، زمان حضرت موسی ببینید دوباره اون سر خانه اول، پیغمبر ما ببینید در سقیفه دوباره آمدن سر خانه اول قرار گرفتن. دوران جاهلیت رو پیغمبر نجات داد، اما من در این شکوف نه، مال زمانی بود که انبیا آمدن و رو عقل مردم شکوفا شد، عقل گرایی، خرد ورزی بروز پیدا کرد، در زیر سایه قرآن و اطرد شکوفایی عقول امکان پذیر است. از کف کار بگیرید تا بیاد بالای کار. و زینب کبرا سلام الله علیها در دامان فاطمی و علوی رشد و نمو کرده است، تحت تربیت وجود مقدس کریم اهل بیت امام حسن مجتبی که عقل محض است. فرمود لو کان العقل شخصا لکان حسن، اگه قرار بود عقل به صورت یک آدم بیاد میشد امام حسن، و تحت تربیت سید الشهدا و انفاس قدسیه پیغمبر عظیم الشان اسلام بر زینب کبرا وارد شد، در عصر پیغمبر متولد شده است، نامش رو پیغمبر گذاشته است، پیغمبر مژده داده است. این زینب کبرا، حالا ربطش چیه؟ بحث عقلگرایی است. بحث این است که یکی از ویژگی های زینب کبرا این است که به عمه امام زمان میگویند عقیله بنی هاشم، عقیله العرب، الله اکبر. بنی هاشم که اشرف اقوام هست، بنابر اون حدیث شریف نبوی که بنی هاشم از قریش هستن و اینا یک شرافت ذاتی دارن نسبت به سایر اقوام. بعد در قومی که یک شرافت ذاتی هست، در بین اینها یک بانوی بیاد او بگن عقیله، عاقله هست، و در تمام حالات زینب کبرا وقتی بررسی میکنید چیزی جز عقلگرایی از زینب کبرا صادر نمیشود. او عقیله است. یه عده معنای عقل رو خوب نفهمیدن، لذا چون معنای عقل رو نفهمیدن به جنگ با عقل میان. اونا رو ول کنید. میخوندم در اشعار در مدح بی بی، شاعری هم گفته بود که عقل خلاصه از در این خانه رفته است. آره برون رفت. این حرفا چیه؟ اصلا عقل محض در این خانه است. اون نمیفهمن که معنای عقل چی هست. زینب کبرا تمام حرکات و سکاناتش تابع عقل است. او عقیله است. او عقیله است. گاهی اهل بیت ما، گاهی قرآن، در مثالهای خودمون هم هست، یه وقت یه کسی رو به یک عنوان معرفی میکنیم، میگیم آقا فلانی انسان خوش اخلاقی است. گاهی میگیم خوش اخلاقی این است که آدم خوش اخلاق این ویژگی ها رو داشته باشه. بعد آدم فکر میکنه میبینی چند تا از این ویژگی ها رو داری. اگه چند تا از این ویژگی ها رو داشتی، خب میگی منم خوش اخلاق هستم. اگه نه نه. یه وقت میگن آقا فلانی عارف است. خب دیگه هیچی، مصداق مشخص شد. اونیم باید بگوید که خودش اهل باشد. یه وقت میگن آقا عارف یه همچون ویژگیایی رو داره. خب آدم تطبیق میده افراد. یه وقت میگن آقا فلانی آدم با تقوایی است، تندیس تقواست. یه وقت میگن انسان متقی این است که این ویژگی ها رو داشته باشد. در خطبه متقین امیرالمومنین ببینید اگه این رو آدم تطبیق میده که آیا این تقوا دارد یا تقوا ندارد. یه وقت مشخصا میگن عاقل یعنی کریم اهل بیت، عاقل یعنی زینب کبرا. یه وقت هم از شاخصه ها رو بیان میکنن. یه روایت از وجود مقدس پیغمبر عظیم الشان اسلام براتون بخونم که طبق این معیارها بعد تطبیق بدهید با زینب کبرا، ببینید خروجی عقل چیه. این روایت شریفی که محضرتون عرض میکنم، مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه در بهار الانوار جلد 74 آوردن و در تحف العقول هم ذیل جملات وجود و روایات وجود و مقدس پیغمبر عظیم الشان اسلام هم آمده است. فرمودن ان اعقل الناس. حالا شما این معیارها رو ببینید در خودتون هست یا نیست، که امشب که شب ولادت زینب کبرا هست ببینیم ما سنخیت داریم با زینب کبرا یا نداریم. بالاخره حضرت زینب یه ویژگیایی رو داره. ما این چقدر به حضرت زینب، حضرت زینب مظهر صبر است. من و شما چقدر صبر داریم؟ میخوایم بگیم بی بی جان، ما امشب آمدیم در شب ولادت شما که تقرب پیدا بکنیم به شما، شما مظهر صبر بوده. آیا ما هم صبر داریم یا نداریم؟ باید در خودمون یه ملاحظه بکنیم. زینب کبرا عالمه غیر معلمه بوده و اینجا یه حریمی است که من و شما نمیتوانیم ورود پیدا بکنیم. لا یطمعه فی ادراکه تو، اصلا نمیتونیم تمام بکنیم، چون دارای علم لدنی بوده، عالمه غیر معلمه هست. خب یه حریم که حریم ما نیست، اما این حریم عقل میشود، چون خدا به همه بهره ای از عقل رو داده است. عقل کل وجود مقدس پیغمبر عظیم الشان اسلام هست. اول ما خلق الله العقل هست. ما چقدر از این عقل بهره بردیم و حالا که داریم الحمدلله، شما عاقلید که تشخیص دادید باید در خانه پیغمبر و آلش خیمه زد. قوه عقل رو دارید، اما حالا چقدر از این قوه عقل ما استفاده میکنیم در زندگیمون؟ بعضیا عقلشون آکه آکه، هیچ ازش استفاده نمی کنن. وقتی مردن این فرشته ها که میان میبینه آقا پدر تمام این اعضای بدن رو داره برده بیرون، همش الا از این عقل هیچ استفاده نکرده، همونطوری که داده همونطوری تحویلش گرفته و برده زیر خاک. ببین چقدر سنخیت داریم با زینب کبرا که عقیلت العرب هست، عقیله بنی هاشم هست. ما که مستاق عقل نیستیم، پس باید شاخصها رو ببینیم. وجود مقدس پیغمبر عظیم و شان اسلام، فرمودن ان اعقل الناس عبد، عاقلترین مردم اون بنده است. اولا باید بنده بود، عبد بنده باید باشیم. اونی که اهل معصیت هست بنده نیست. همه شنیدید اهل منبر، موسی بن جعفر سلام الله علیه رد می شد، دید که در یه خانه صدای بزن برقص و ساز و آواز هست، کنیزم آمده بیرون، آشغالا رو بذاره بیرون. رد شدن، امام فرمودن این خانه عبد است یا مولاست؟ گفت نه آقا، این خودش مولاست، خیلی غلام و کنیز داره. گفت همینه، اگه عبد بود که این چنین آزاد نبود، این مولاست. رفت مولاش گفت چرا دیر اومدی؟ گفت دیدم پسر پیغمبر رو رد میشد. با شما سخن گفت؟ آره. چی گفت؟ این چنین گفت، زد تو سرش، گفت درسته، ما بنده نیستیم و الا معصیت نمی کردیم. پای برهنه افتاد دنبال حضرت موسی بن جعفر بشرافی که تا آخر اون پا برهنه گشت به خاطر این گناهانی که انجام داده بود. باید عبد باشه. ان اعقل الناس عبد، اول باید عبد باشه. عرف ربه، عاقل کیه؟ عاقل اون عبدی است که خداشناس باشد، خداشناس باشد. آیون روی اعتقاداتمون چقدر کار کردیم؟ ما چقدر خدا رو شناختیم؟ چقدر خدا رو شناختیم؟ آیا اصلا رفتیم دنبال خداشناسی؟ محورهای خداشناسی رو میدانیم یا نمیدانیم؟ اگر کسی خدا رو شناخت به اون طرقهایی که بیان شده است، اگر شناخت، تازه این تمام نیست که ما بهش بگیم که این عاقلترین مردم است. نه، عرف ربه فاطاعه، این خدا رم که شناخت اطاعتش هم بکنه. بعضیا اجمالا خدا رو شناختن و میدانن که خدایی هست، مثل یک پزشکی که به اسرار خلقت خلق یک انسان آگاه است، میفهمه که این ریزکاری‌های در خلقت همینطور الکی نیست، یقینا یک سازنده ای داره. مثل یک کسی که در نجوم کار کرده، یک کسی در زیست کار کرده، یک کسی در طبیعت کار کرده، میفهمه که اینها همینطوری طبیعی بوده، پی برده است از این آثار به مؤثر، که نه یه اثرگذاری بوده، خدایی هست، شناخته خدا رو. حالا ولویی که فرمود علیکم به دین العجایز، به دین اون عجوزه، پیغمبر فرمود چطور خدا رو شناختی؟ داشت همین ریسندگی میکرد، دستشو برداشت، گفت من با این ریسندگی فهمیدم که اگه من نباشم این نمیچرخه، پس این جانم که داره میچرخه یه کسی هست داره میچرخونشون. ولو با این استدلال ساده خدا رو شناخت، اما به چنین کسی میشوان گفت که او عاقل ترین مردم هست؟ نه، عاقل اون است که بشناسد خدا رو، فاطاعه، اطاعت بکنه خدا رو. من اینجا این رو عرض بکنم، آیون تبعیت یه بحثه، اطاعت یه بحثه. تبعیت مال اعضا و جوارح انسان است، اطاعت هم اعضا و جوارح است هم قلب انسان است. یعنی چی؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. علامت دوستی خدا و رسول خدا اینه تبعیت بکنی. از کی؟ از پیغمبر تبعیت بکنی. ما باید زندگی پیغمبر رو الگوی خودمون قرار بدیم. اگر سبک زندگی ما سبک زندگی نبوی شد، پس ما میتوانیم ادعا بکنیم که ما تبعیت از پیغمبر داشتیم. نماز خوندن ما در وقت خودش با تمام آداب چون پیغمبر، خیلی خوب. اعمال ما چون پیغمبر، نظافت ما چون پیغمبر عظیم و شأن اسلام. پیغمبری وقتی یه لکه افتاد به لباس مبارکشون، با یکی لباس تازه شسته بودن، فرمودن اینو باید بشوریم. بعد از این فرمودن که لباس مادامی که تمیز هست ذکر خدا رو میگه، به محض این که یه چرک یه لکه کثیفی روش بیفته ذکرش قطع میشه، تسبیحش قطع میشه، باید زود تمیزش بکنی. آیا شما حاضرید که سبب قطع تسبیح یکی از اشیا بشوید؟ گفتن نه یا رسول الله. پس نظافت رو رعایت بکنید، نظافت در لباس رو. اینو ببینید پیغمبر ما و همه اینا آمده است. پیغمبر چجوری محاسنش رو شانه میکرد؟ مثلا چه اطری میزد پیغمبر؟ آقا غذای پیغمبر چطور بود؟ الان سبک خوراک ما سبک خوراک غربی هاست، سبک خوراک و سبک تغذیه ما سبک تغذیه اسلامی و پیغمبر نیست. ما نمیتونیم بگیم تبعیت داریم میکنیم از پیغمبر در غذا خوردنمون، در آداب معاشرتمون، در جشن و عزامون. اگر ما تمام این کارهای پیغمبر رو آمدیم اجرا کردیم، بعد میتوانیم سرمون رو بالا بگیریم بگیم آقا ما امتی هستیم که از پیغمبرش تبعیت میکنه. میگه پیغمبر ما اینطور راه میرفت، ما میتونیم. پیغمبر با مردم اینطور برخورد میکرد، ما هم با پیغمبر اینطور. پیغمبر با یتیم اینچنین برخورد میکرد، ما هم پیغمبر در اموالش اینچنین مواظب بود، ما هم اینچنین مواظب. پیغمبر نسبت به حرمت پدر و مادر اینچنین بیان میداشتند و میگفتند، ما هم اینچنین هستیم. پیغمبر سبکش برخورد با اولادش اینچنین بود، ما هم اینچنین هستیم. به اینا تازه میگن تبعیت. پیغمبر اینچنین حج به جا می آورد، ما هم اینچنین حج به جا میاریم. پیغمبر اینچنین روزه بود، ما همینطور. پیغمبر اینچنین وضو می گرفت، ما هم اینچنین وضو می گیریم. اینا میگن تبعیت. اما اطاعت این نیست. اطاعت میگه علاوه بر اینکه تبعیت رو انجام میدی، قلبا هم باید مطیع باشی. یعنی چی؟ لذا اطاعت در قرآن رو ببینید، بعد از یا ایها الذین آمنو آمده است و در ذیل این آیه آمده است. 89 مرتبه در قرآن داریم یا ایها الذین آمنو، بعد در ذیلش هم فرمودن روایات هست، خوارزمی هم که از اهل سنت آورده که یا ایها الذین آمنو مقصود علی مرتضی و شیعیان علی هستند. خب وقتی مورد خطابش مؤمنین هست، اطاعت یه مرحله بالاتره. چرا؟ چون شیعیان علی اطاعت کردن از پیغمبر. در کجا؟ در اینجا اطاعت کردن که پیغمبر فرموده است بعد از من به سفارش خدا علی مرتضی است، یعنی اطاعت از پیغمبر هست. چرا؟ چون خدا گفته است هرچی این پیغمبر میگه گوش کنیم. آتاکم الرسول فخذوه، چون او از روی هوا و هوس حرف نمیزنه. این بهش میگن اطاعت. عاقل اون کسی است، اعقل الناس، که خدا رو بشناسد و بعد اطاعت از خدا هم بکند. و شیعه این چنین است، اطاعت هم کرده از خدا، لذا عاقل ترین مردم هستند. و زینب کبرا سلام الله علیها، خدا شناسی زینب کبرا رو شما ببینید به چه کیفیت است. این چنین برخورد کردن، این چنین صبر در مصائب، جز این نیست که بدانی یک خدای بصیری نظارگر تو هست. او ابصر الناظرین است، او اسمع السامعین است. لذا در تمام این بلاها ابدا زینب کبرا شکوه نکرده است. هیچی نداریم یه شکوه بیارن از زینب کبرا، در حالی که این دختر تا چشم باز کرده بلا و مصیبت دیده است. از پیغمبرش تا این روزا به گرفتاری مادر مشاهده می کند. همین ایام ایامیست که زینب کبرا داره از مادرش فاطمه زهرا پرستاری می کنه. همیشه پرستار بوده است، لذا روز ولادتش روز پرستار است. دیگه امیرالمومنین و امام حسن در کربلا که دیگه تمام بلاهای عالم جمع شده است، خداشناس میفهمه. او میداند به حقایق قرآن پی برده است. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات وبشر الصابرین. زینب کبرا این آیات رو میدونه که اینا همه آزمایش هستن. من الخوف، چه خوفی از شب عاشورا بالاتر برای زینب کبرا. از ظهر عاشورا خوف از این بالاتر، از شب 11 محرم که اینا بیانش مال امشب نیست، اما میداند این خوفها چیزیست که خدا دارد می آزماید. گرسنگی هم به همین کیفیت و جوع و نقص من الاموال، اینا دیگه همش بخوام بخونم وارد به مصائب و روزه می شوم و این شب نمیخوام شما رو غمدار بکنم. و ثمرات او از بچهش، او از برادرش، او از حسینش همه اینا رو داده. چرا؟ چون میداند قرآن گفته اولئک علیهم صلوات من ربهم و مغفرتون، چون میدونه در خزانه غیب الهی اون صلوات مخصوص و اون مغفرت مال کسی است که صبر بکنه. اگه ما این چنین باشیم، ما یه سنخیتی با زینب کبرا پیدا میکنیم. این ثمره شناخت خداست که میتواند بر مصائب فائق بیاید و اطاعت پذیریش از امام معصومش ببینید به چه کیفیت است. حتی شرط ازدواجش هم همراهی با حجت خدا و ولی خدا است. اون مطیع محض امامش هست در زمان امیرالمومنین، در زمان امام حسن و در زمان سید الشهدا و در زمان امامت زین العابدین سید الساجدین. اطاعت پذیر است. این نشانه عقل است. عقل الناس، عقیله که میگن متصف به این صفات بوده است. عرف عدوه فعصاه، دومین ویژگی انسان عاقل این است که دشمن شناس باشه. نه تنها دشمن شناسی از ویژگی های عاقلان است، اینه که بر علیه این دشمنم باید خروش بکنه، نه فقط بشناسه. نه، هم باید دشمن رو بشناسی، هم تو دهن دشمن بزنی. این که تو تشخیص بدی امروز امریکا و انگلیس و وهابیت خبیث و اینها دشمن ما هستن، این خیلی خوبه، بخشی از کار هست که تو دشمن شناس باشی. این که بدون این بلنگوهایی که مال دشمن هست در درون جبهه خودی، این مال دشمن هست، این بخشی از کار هست. اما این که با تمام قوا بر علیه این دشمن بلند بشوی، این کار هر کسی نیست، این کار کسانی است که مکتبشون مکتب فاطمی باشد که بتونن دشمن رو رسوا بکنن. لذا کسی نمیتونه ادعا کنه بگه من فاطمی نسب هستم، من فاطمی مذهب هستم، کیش من علویست، مهر من حسینیست، راه من حسنیست، دین من دین پیغمبره، اما نشناسه دشمنش رو، نشناسه ولی زمانش رو نشناسه. این نمیتوانی، شما اصلا ویژگی عقل در اون ناقص هست. داریم که پیغمبر فرمود یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، بعد از وجود مقدس پیغمبر مؤمنان به واسطه امیر المؤمنین شناخته می شوند. نسبت مؤمن رو نتوان زد به هر بی سر و پایی، به هر کی نمیتونی. علی هر کی قرآن خوند، اینطور نیست که ما بهش بگیم مؤمن. علی هر کی طواف بیت انجام داد، ما نمیتونیم بهش بگیم مؤمن. علی هر کی جهاد انجام داد، ما نمیتوانیم به او بگوییم مؤمن. علی هر کی صلات داشت، به او مؤمن نمیتوان گفت. علی هر کی صیام داشت، به او مؤمن نمیتوان گفت. علی هر کی قیام و قعود داشت، به او نمیتوانیم مؤمن بگوییم. علی هر کی در راه خدا بازل کرد، به اون نمیتوانی مؤمن بگویی. علی بعد از من مؤمنین با تو شناسایی میشوند. هر که با علی هست مؤمن است. نمیتونی به غیر علی دوستا به اونا بگی که مؤمن هستن. بعد پیغمبر مؤمن ملاکش تبعیت، محبت، مودت و ولایت امیر المؤمنین است. این ویژگی مخصوص امیر المؤمنین است. لذا علی و شیعیانش هم الفائزون هستند. فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون،
شیعه در زمان پیغمبر از زبان خود پیغمبر استخراج شده است. این برای مؤمنین است، او برای منافقین چیست؟ لم یعرف المنافقون از زالون بعد فاطمه است. الله اکبر. مؤمنان بعد از پیغمبر بمب امیر المؤمنین شناخته می شوند، منافقان بعد از پیغمبر به صدیقه کبرا زهرای مرضیه شناخته می شوند. زهرای مرضیه توانست منافقین رو رسوا بکنه، دین پیغمبر رو در و دیوار نجات داده است، و الا دین پیغمبر رفته بود. قرآن رو ناله زهرای مرضیه نجات داده است. حقیقت دین مالی بود که منافقین معلوم شدن چه کسانی هستند. هر که با زهرا در افتاد منافق است. یه عده در لباس اسلام بودن، کی اینا رو رسوا کرد؟ زهرای مرضیه بود. گو علی جان بیا بریم در خانه مهاجر و انصار در بزنیم. در زدن، گو علی تو سخن نگو تا من بگم. در می زدن، کیه کوبنده در؟ می گفت منم زهرا، اما در رو باز نمی کردن. منافقین یکی که خود سوره نشون دادن. لذا در مسجدم که آمد همون بانویی که از کور